ممکن است این آخرین گزارشم باشد. امروز صبح فهمیدیم که مأموران می‌خواهند کل کوهستان را بگردند. قبل از آن باید کلبه را به وضع اولیه‌اش برگردانیم و تمام آثار مخفی شدنمان را از بین ببریم. به همین خاطر باید از دخمه برویم. اما به کجا؟ من و گارب هنوز تصمیمی نگرفته ایم. خیلی وقت است سر این بحث می کنیم که بالاخره باید با هم فرار کنیم یا جدای از هم برویم. بعد گفتیم اگر حتی یکی من هم به دست کافران افتاد، اقلن دیگری در امان بماند. پس از هم جدا می شویم. ولی اصلاً چرا در این کشور مانده بودیم؟ این همه راه را از افریقا تا اقیانوس هند و ماکائو و بعد ژاپن نیامده بودیم که از مخفیگاهی به مخفیگاه دیگر فرار کنیم. قرار نبود مثل موش صحرایی در دل کوه بپیچیم و غذای بخور و نمیری از این روستاییان بی‌نوا بگیریم و یک سر خودمان را در دخمه دود گرفته حبس کنیم و هیچ مسیحی را نبینیم. چه شد آن رویای عزتمند؟ کشیشی که در خاک این کشور زنده بماند مثل شمعی است که در ظلمت یک کلبه بسوزد. به همین خاطر هم من و گارب عهد کردیم که بعد از جدا شدن با چنگ و دندان بجنگیم تا زنده بمانیم. به هر حال اگر گزارشم ناگهان قطع شد، البته بعید می دانم همین نامه ها هم به دستتان برسد. گمان نکنید از بین رفته ایم. این به معنی آن است که در چنین خاک لمیزرعی باید بیلچه ای را برای زراعت این زمین از دست می نهادیم و دریای سیاهی دور تا دورم را گرفته است و مرز ظلمت و دریا را نمیتوان فهمید. حتی نمیدانم اصلا جزیره اطرافمان هست یا نه. فقط از صدای نفسهای سنگین جوان پاروزن پشت سرم و صدای پاروها در آب و برخورد موجها با لبه قایق است که میفهمم روی آبم. ساعتی پیش من و گارب از هم جدا شدیم. سوار دو قایق مجزا شدیم و توموگی را ترک کردیم. او به سمت هیرادو رفت. شب به قدری سیاه بود که حتی چهرهش را هم نتوانستم ببینم. فرصت خداحافظی هم نداشتیم. تنها که شدم تمام وجودم به لرز افتاد. گویی اراده تنم دست خودم نبود. اگر بگویم تمام این لحظات نترسیدم و وحشت نکردم، دروغ گفتم. هر کس هرچقدر هم که ایمانش قوی باشد، باز هم ترس جان بر ایمانش غلبه می کند. با گارب حداقل می شد ترس را مثل تکه نانی دو قسمت کرد. اما حالا که در این بحر سیاه شب تنهای تنها بودم، باید پی سرما و این سیاهی و چیزهای دیگر را به تن می مالیدم. مبلغان ژاپنی هم این ترس را تجربه کرده بودند؟ دائما دارم به آنها فکر می کنم. گاهی هم چهره وحشت زده کیشیجی رو پیش نظرم می آمد که مثل موش بود. بله، همان ترسوی بدبختی که در ناگاساکی فومی را لگد کوب کرد و بعد غیبش زد. اگر کشیش نبودم و یک مسیحی معمولی بودم، همینطور فرار می کردم؟ چون تا این لحظه عزت نفس و احساس وظیفه کشیش بودنم مرا تا اینجا آورده است. از جوان پاروزن آب خواستم اما جوابی نداد. فهمیدم که مردم توموگی بعد از آن شهادت ها فکر می کنند من خارجی هستم که عامل تمام بدبختی‌هایشان بودم و بار گرانی بر دوششان نهادم و سربارشان بودم. احتمالاً این جوان هم می‌خواست هرچه زودتر مرا از آب بگذراند و از شرم خلاص شود. برای اینکه زبان خشکیده‌ام را تر کنم، انگشتانم را در آب دریا خیس کردم و در دهان گذاشتم. و یاد مسیح مصلوب و طعم سرکه در دهانش افتادم. قایق که به آرامی تغییر مسیر داد، توانستم صدای شکستن امواج را به دیواره صخره‌ها بشنوم. مثل صدای طبل سیاهی بود که آخرین بار وقتی از اینجا می‌گذشتم شنیده بودم. دریا از اینجا به بعد به خور عمیقی می‌رسید که شن‌های ساحل را شسته بود. تمام جزیره در ظلمت سنگینی فرو رفته بود و نمی‌توانستم دهکده را ببینم. چند مبلغ مثل من سوار بر چنین قایق کوچکی از این جزیره گذشته بودند. چقدر شرایطشان با من فرق داشت. به محض اینکه پایشان به ژاپن می رسید، بخت به هر اقدامشان روی خوش نشان می داد. همه جا برایشان امن بود. خانه هایی بود که به راحتی در آن استراحت می کردند و مسیحیانی بودند که با آغوش باز به استقبالشان می رفتند. زمیندارها برای حمایتشان با هم رقابت می کردند. البته بیشتر برای کار و کاسبی خودشان، نه از سر احترام به مذهب. مبلغان هم چنین فرصتی را برای انجام رسالتشان از دست نمی دادند. به دلایل یاد حرفهای ولگنانو در ماکائو افتادم. یک بار واقعا بر سر این بحث شد که جنس رداهای من باید نخی باشد یا ابریشمی. این جملات را که مرور می کردم، ناخودآگاه رو به تاریکی کردم و زانوهایم را گرفتم و آرام خندیدم. منظورم را اشتباه متوجه نشدید. نمی خواهم به مبلغان آن دوره به دیده حقارت نگاه کنم. تنها نکته مضحک ماجرا این انسان بدبختی است که لباس دهاتی موکیچی اهالی توموگی را پوشیده و بر این قایق کوچک آفت زده نشسته و همه انتظار دارند مثل کشیشان قبل از خودش باشد.